أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر مالی که میدونیم مال خودمون نیست، ما درش تسلط پیدا کردیم، مثلا این مال رو برداشتیم و این مال حالت گم شده داره، یعنی معلومه صاحبش گمش کرده. دیروز مسئله‌ای که گفتیم اون مالیه که گم نشده، یه دفعه یه خانم میبینه توی ظرفای خونش یه بشقاب دیگری هم هست که میدونه مال خودش نیست، اما صاحبش گمش نکرده این بشقابو. معلومه که به یه نحوی وارد این ظرف ها شده، اونتا اون نحوهشو نمیدونه. اما یه وقتی که مال گم شده است، مثل این که من توی خیابون فکر میکنم که یه چیزی مال خودم بر میدارم، بعد میبینم مال من نیست. یا مثلا توی جای عمومی، همین الان منزل آقای دکتر غفاری اینجا که الان ما هستیم، تو این دهه که رفت و آمد هست تو این حسینیه، تو اینجا یه چیزی رو میبینن هست که خب میدونم رو خودشون نیست. معلومه که کسی که آمده اینجا اینو جا گذاشته یا از دستش افتاده. اگر اون چیزی که الان باهاش مواجه هستیم حالت گم شده داشته باشه، در صورتی که برش نداریم ضامن نمیشه. اما اگر یه جوریه که اومده دیگه تو اموال مادیه توریست که فعلا الان تو این خونه جا گذاشته، طرف رفته و این خونم بالاخره درش بسته میشه، یه صاحبش نمیتونه بیاد برش داره این رو. خب در چنین فرضی که مال حالت گم شده داشته باشه و ما یا برش داشته باشیم یا دیگه به عهده ما افتاده باشه، در این حالت اگر ارزش این مال ارزش کمتر از یک مثقال نقره است، اگر کمتر از این مقداره و ما صاحبشو نمیشناسیم، پیگیری هم کنیم به یه پیگیری عادی پیداش نمی کنیم، در این صورت اون مال رو میشود به فقیر شرعی صدقه داد و دیگه این رو شارع به عنوان رد کردن به صاحبش پذیرفته. فرض بفرمایید توی این روزا کلاه بچه جا میمونه مثلا، یا فرض کنید خودکار جا میمونه، ارزشش زیاد نیست، اینا رو میشه بدن به خیریه فرض کنید اباصالح که خود همین چیزها رو به فقرا بدن. اگه خودشون هم مستقیم فقیر رو نمیشناسن، به مؤسسه مطمئنی که خود همین ها رو میده به فقیر میشه داد که اونا این کار رو انجام بدن. اگر ارزشش بیشتر از یه مثقال نقره است، در صورتی که ارزشش بیشتر از یه مثقال نقره باشه، این سوال رو باید طرف برای خودش مطرح کنه که آیا این چیزی که الان پیدا شده نشانی داره که صاحبش بتونه با اون نشان، با بیان اون نشان بهش برسه. فرض کنیم مثل این که کیف پول جا میمونه، محتویات این کیف میشه چی؟ میشه نشانش، محتویاتش. اگر این چنین باشه، اگر ارزشش در مجموع بیشتر از یه مثقال نقره باشه، که مثقال نقره الان نمیدونم چنده، اینو دیگه باید با تغییر شرایط زمانی و اون منطقهی که انسان زندگی میکنه از اهلش پیگیری کرد. اگر یه پول مثلا یه کیف پولی یا مثلا یه کیف زنانهی پیدا شده، یا مثلا ممکنه یه چادر گران قیمتی جا مونده باشه توی یه روزهی مثلا که ارزش بیشتر از یه مثقال نقره است، اگر این چنینه خیلی وقتا تو این جام میشه نشونه بدن پیداش کنن. انگشتر جام میمونه یا یه قطعه طلاست. اینا نشانی داره که صاحبش میتونه با دادن نشانه که مثلا میگه این قطعه طلا حدوداً وزنش چقدره، شکل و شمایلش چجوری، گردنبند، دستبند، گوشواره است چجوری، اینا رو میتونه با دادن علائمش اونها رو به خودش برسه. اگر نشان داره یه حکم داره، اگر نشان نداره مثلا فرض کنی یه سکه تمام بهار آزادی افتاده اینجا، سکه تمام بهار آزادی گم شده اینجا، خب یا تو کوچه برداشتید شما، اگه برش ندارین هیچ ضامن نیست، اما اگه برش داشته باشین خب این سکه با سکه های مشابهش قابل تشخیص نیست که این سکه مال نقاس یا اون سکه مال اون نقاس. یا فرض فرمایید یه دست پول نو، فرض کنید که از این 100,000 تومانی یا یه دست پول نو 100 تا از اینا یه افتاده جایی 10,000,000 تومان، با اینکه پولها شماره داره ولی کسی معمولا حواسش به شماره پول نیست، یعنی شما ای پولی هم داشته باشید جیبتون شماره هاشو ندارین. این موارد میشه چی؟ نشان، بدون نشان. اگر چیزی که پیدا شده ارزشش بیشتر از یه مثقال نقره است و نشان نداره، با یه تفحص عادی هم پیدا نمیکنه صاحبش رو، در این صورت این رو هم به فقیر شرعی صدقه که بدهد تکلیفش رو انجام داده شخص، این دست پول مثلا 10,000,000 تومانی رو میده به فقیر شرعی و دیگه تکلیفش انجام شده. البته وقتی میخواد صدقه بده از مجتهد عادل اجازه میگیره. این صورت دومه. صورت اولی بود که قیمتش کمتر از یه مثقال نقره، صورت دومی که قیمت به یه مثقال نقره رسیده و یا بیشتره، که اگر نشان نداره باز این مورد مثل مورد قبل هر دو صدقه میده به فقیر شرعی، از مجتهد عادل هم اجازه میگیره. فرض سوم اونجاییه که بیشتر از یه مثقال نقره است و نشان داره، مثل همون انگشتر، مثل قطعه طلا، مثل کیف پول. تو چنین جاهایی لازمه که تا یک سال معرفی کنه جایی که احتمال میده صاحبش رفت و آمد کنه، مثل فرض کنید مکانهای عمومی، یه مغازه ایست احتمال رفت و آمده این شخص اونجا میره. تو این روزگار که مردم سواد دارن یه برگه رو از اون مغازه دار تقاضا کنه که یه برگه بزنه که یه قطعه طلا پیدا شده یا کیف پول پیدا شده. نشانش رو البته نباید بیان بکنه، کلیتش رو میتونه بیان بکنه، بگه که قطعه طلا پیدا شده، یه مقدار پول پیدا شده. اگر این رو بزنن اونجا تا یک سال هم بماند یا تو مساجد یا جای دیگه این رو معرفی کنن تا یک سال، اگر پیدا شد صاحبش بهش میدن، یعنی کسی که اومد نشانشو گفت. اگر پیدا نشد در این صورت به فقیر شرعی صدقه بدن و از مجتهد عادل هم اجازه بگیرن. البته این مسئله یه دنباله ای داره که اگر کسی محل ابتلاعش هست به رساله ای که باید به اون رساله مراجعه کنه، یعنی رساله مرجع تقلید مراجعه بکنه، دنباله مسئله اونجا ذکر شده. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که کارهای ما دارای آثاری است، بعضیش خیلی ساده قابل مشهوده و قابل تجربه است، بعضیش یه قدر اثر مخفیه ولی به تجربه قابل پیدا کردنه، که علوم خیلی وقتا در این زمینه با توجه به آزمایش ها و با توجه به تجربه ها مشخص میکنن که اثر دراز مدت مثلا خوردن این ماده یا استفاده از او یا استفاده نکردن از او چیه. اما ماورای این آثار یا آثار دیگه هم برای افعال هست. این اینا گاهی اثرش تو دنیاست، رو خود ما گاهی اثرش تو این دنیاست، رو خود ما نیست، روی نزدیکان ماست یا رو هر دو ماست، یا گاهی توی عرض به حضورتون که اطرافیان به معنی کسانی که ما باشون معاصر هستیم، همزمان با اونها داریم زندگی میکنیم، رو اونا اثر میگذاره. گاهی این اثر روی آیندگانه، این چنینه. گاهی این اثر روی اونست که دنیا رفتن. گاهی این اثر روی ملائکه است. گاهی این اثر روی جنیانه. گاهی این اثر روی طبیعته. گاهی این اثر مال عالم برزخه. گاهی این اثر مال عالم قیامته. خدا یکی از چیزایی که به انبیا و اولیا اش داده اینه که به اونها آموخته که اعمالی که بشر انجام میده تا کجا دارای اثره. توجه کردی؟ تا کجا دارای اثره. مثلا شما اگر قرآن بخونید اثرش تو عالم برزخ برای پدر و مادرتون. قرآن شما میخونید به پدر و مادرتون روح و رحمت میرسه. حتی شما که پدر و مادر مؤمن داشتین، اگر مؤمنی پدر و مادرش در حال کفر از دنیا رفتن، این مؤمن قرآن میخونه اثرش کاهش عذاب از پدر و مادرش میشه. این اثر رو با آزمایش نمیشه پیدا کرد. بله؟ ولی چرا ما اینو میگیم؟ چون صادق مصدق امام ششم سلام الله علیه بیان کرده، چون بیان کرده میپذیریم. روشنه؟ اثر کارها فراوان از این مثالها که زدن. شما اگر از خوف خدا گریه کنید، اگر اینجور باشه فامیلای شما، قوم و قبیله شما، عشیره شما، طایفه شما، اینا اصلا در حال غفلتن، خوابن اصلا. شما تو تاریکی شب از خوف خدا دارید استغفار میکنید و گریه میکنید، اثرش اون آدم خوابی که اون طرف هست، حتی ممکنه شهر دیگه ای باشه، اثرش گریه شما واسه اونم هست. توجه میکنه، به او هم تأثیر میکنه. گاهی این آثار در ملائکه ظاهر میشه. ملائکه هم یه موجودات زیشعور هن، اونا هم یه حق و حقوقی دارن برای خودشون. همونطور که من مزاحم دیگر انسان‌ها نباید بشم و این مزاحمت کار غلطیه، مزاحم ملائکه نباید بشم، اونا رو هم نباید آزار بدم. بعضی از کارهای ما برای اونا ایجاد مزاحمت میکنه. شما ممکنه تعجب کنید. امام صادق علیه السلام فرمود که جدم حسین ابن علی علیه السلام در کربلا وقتی به اون بلیه مبتلا بود، کار به نقاط خیلی سخت و اسفباری که رسید، 4000 ملک از خدا درخواست کردند که خدایا به ما اجازه بده ما به یاری این ولی ممتاز تو بشتابیم. به اونا اجازه داده شد، مشروط به اینکه خود سید الشهدا علیه السلام اجازه بده و بخواد. اینا فرود آمدن از آسمان، نصرت خودشون رو عرضه کردن بر حضرت ابا عبدالله. حضرت نپذیرفتن. اینا برگشتن به آسمان کسب اجازه کنند. خدایا به ما اجازه بده این بار بدون اذن ولی تو ما او رو یاری کنیم، چون خیلی در حالت فوق العاده مظلومیتی قرار داشت اون حضرت. وقتی اجازه بهشون داده شد برگشتن، تو روایت داره فوجدوه قتیلا، یه کار تمام شده. اینا از اون لحظه تا الان و تا زمان ظهور ولی عصر علیه السلام، اینا از کنار قبر سید الشهدا علیه السلام جدا نمیشن و به صورت دائمی هم گریه میکنند، جوری که خسته هم نمیشن. بعد امام صادق علیه السلام فرمود شما توی اون حرم مطهر اگر قرآن بخونید مزاحمشون نمیشید، اگر روزه بخونید مزاحمشون نمیشید، اگر دعا بخونید، اگر زیارت بخونید، اعمال این گونه انجام بدید با اونا کاری ندارید، اما اگر شروع کنید حرفای متفرقه زدن، به به سلام علیکم، کی اومدی، تا کی هستی، کجا ساکنی، کجا نمیدونم، کی برمیگردی، با کی اومدی، نمیدونم، امثال این چیزا، حتی صحبت های عادی. امام علیه السلام فرمود وقتی این حرفا رو میزنید مزاحم گریه اونا میشید. یکی از آداب زیارت سید الشهدا علیه السلام چیه؟ اینکه آدم تو حرم امام حسین حرف دیگه نزنه. اگر رسیدی با آشنا سلام علیکم، علیکم السلام، تمامه. میخواید احوال پرسی کنید بیرون حرم. اینجا مزاحم ملائکه میشه. اثر کار چیه؟ اثر این صحبت، ولو صحبت عادیه، صحبتش حلاله، نمیخواد غیبت کنید، نمیخواد تهمت بزنید، نمیخواد به مؤمنی اهانت بکنید، ولی اثرش چیه؟ اثرش اون میشه، درسته؟ حتی این چنین میشه. گاهی انسان مزاحم موجودات دیگه است. جنیان مؤمن گاهی تحت تأثیر ما قرار میگیره، گاهی جنیان غیر مؤمن تحت تأثیر قرار میگیرن. اگه شما بسم الله بلند بگید توی خونتون هنگام ورود به منزل، بسم الله الرحمن الرحیم، کلید در رو بزنید بیاد تو، و بسم الله الرحمن الرحیم بلند، اثرش این میشه که جنیانی که شرور هستن اینا دور میشن. وارد اتاق میخواید بسم الله الرحمن الرحیم، از اتاق میخواید وارد حال بشید بسم الله الرحمن الرحیم. بلند قرآن خوندن یه طایفه از اینها رو از خونه دور میکنه. خوندن 4 قل به صورت خاص در دفع اینها و کاهش آزار اونها میتونه مؤثر بشه. من منظورم این خیالات بعضی ها نیست که هر حادثه‌ای که اتفاق میفته تو زندگیشون به جن و پری و به موجودات عجیب غریب هی میخوان انتصاب بدن. اگر یه وقتی چنین چیزی هم باشد، اونا بایم چیزایی که ائمه علیهم السلام راهنمایی کردن با این چیزا دفع میشه شر اونها، اثر داره حتی رو اینا، توجه کنید اثر داره رو اینجا. اعمالی که ما انجام میدیم، این اعمال دارای آثار مشهود، محسوس، قابل تجربه و اعمالی که ما نمیتونیم اثرش رو بفهمیم. وقت گاهی هست که یه عملی انسانها انجام میدن که اثرش یه جوریست که تو کل عالم خلقت ظاهر میشه. کی اینو میفهمه؟ همون کسی که خدا او رو بر همه این عوالم آگاهی داده. او میگه ای داستان با بقیه موارد فرق میکنه، ای داستان با بقیه چیزها کاملا متفاوته. صورت ظاهریش یکیه، اما در واقع این خیلی متفاوته. ما تا حدی که میفهمیم اینا رو مشابه یکدیگر میبینیم، لذا ممکنه بگیم آقا تو کربلا اگر جنایت کردن، خب راه عاقلانه‌ش اینه که جنایتکارا رو بگیرن و اینا رو به دادگاه صالحی بدن، اونا رو محاکمه کنن، مجازات کنن. دیگه مجازات بالاتر از اعدام، مجازاتی بالاتر از شکنجه ها، این حبس ابد با اعمال شاقه، دیگه بالاتر از اینا که نیست. اینا رو انجام بدن، تموشو بره به کارش. فکر میکنن این مثل بقیه جنایت هاست. ولی امام صادق علیه السلام یه نه، اینجوری نیست. این مصیبت تو آسمان ها اثر کرده، تو اهل آسمان ها اثر کرده، هم تو خود آسمان، هم توی ساکنان آسمان، اونم نه روی طایفشون، فی جمیع اهل السماوات والارض، رو زمین، رو خود کره زمین اثر منفی گذاشته. زمینیان هم تحت تأثیر قرار گرفتن. این مصیبت یه مصیبتی است که حتی بهشت رو که جایی جز سرور و شادی و انبساط نیست، بهشت رو هم به گریستن و واکنش انداخت. جهنم رو تحت تأثیر قرار داده، جهنم هم گریست و فرمود بکا علیه ما یورا و ما لا یورا. همه موجودات، دیدنی ها و نادیدنی ها، همه اونا تحت تأثیر قرار گرفته و این تأثیر یه تأثیر پایدارم هست. اینجوری نیست یه لحظه یا توی برهه مشخص فقط این اتفاق بیفته، نه، این اثرش ادامه داره. ما نمیبینیم این اثر رو، نمیبینیم، اما امام صادق میفرماید این اثر هست. بله، بعضی از این آثار رو بیان میکنن، یه شواهد مختصری در خودمون میابیم. به نظرم یه روز دیگه این نکته رو عرض کردم، مثل اینکه پیامبر خدا فرمود که ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. این شهادت در قلب مؤمنین یک آتشی برافروخته که این آتش تا پایان دنیا هرگز رو به سردی نمیره. ما تا به اینجا که در اهل ایمان اینو دیدیم، درسته؟ در خودمونم میابیم این رو. هر سال وقتی موسم عزای سید الشهدا علیه السلام فرا میرسه، این گونه نیست که تبلیغاتی مردم رو وادار کنه و تحریک کنه نسبت به اینکه بیان عزاداری کنن، بیان عرض به حضورتون که در مجالس شرکت کنن، یا یه عده‌ای بیان هزینه کنن. چی شما رو به این کار وادار کرد؟ بله، کسی شما رو قبل از محرم اومد با تبلیغات، با وعده وعیدها، بله، با تشویق اینکه شما اگه بیاید چنین و چنان میشه. بله، اگه مجلسی اطعام بکنن جمعیت بیشتر میرن، ولی اگر مجلسی هم توش اطعام نباشه مردم نمیرن. اینجور پرشور سینه میزنن برای چی میزنن؟ اینجور شدید میگرین برای چی میگرین؟ این معنی همون نیست که یه جوریه که افراد به دل خودشون که مراجعه میکنن میگن معجزه ایست پیغمبر بیان کرده. ما پیغمبر رو ندیدیم، معجزاتی مثل شق القمر رو هم از او ندیدیم. بله، ولی بعضی از چیزها از پیغمبر معجزه پایداره، یکیش همینه، درسته؟ و جالب اینه که این در قلب مؤمنینه. شما در مناطقی که مؤمنین زندگی نمی کنن نمی بینید چنین تغییر حالی رو. بله، حالا گذشته از این که گاهی یه چیزهای غریب و عجیبی هم نقل میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای لنگرودی رو، یه روز دیگه مسکن کتاب رو ایشون رو معرفی کردم، به نام کتابی داره به نام ارمغان هند و پاک. ایشون از علمای خیلی خوب قوم بود. این کتاب خیلی سال قبل از انقلاب نوشته شده بود و چاپ شده بود و منتشر شده. تجدید چاپ شدهش بعد انقلاب دیدم که یه ویرایشی، یعنی بعضی چیزایش که خیلی سنگین بوده از تو چاپ اول از چاپ دوم حذفش کردن. ولی همین تو همین چاپ دومش هم میتونی شما ببینید. نمیدونم چند وقت پیش یک کسی واسه من این تجدید چاپ شده شا بود. من اون قدیمیش رو خونده بودم. تو این کتاب این حادثه رو داره که تو منطقه کشمیر پاکستان یا کشمیر هند، به نظرم کشمیر پاکستانه، هویت روستایی گویا خود ایشون رفته بود. در اون روستا مردم میگفتن که ما یه حسینیه داریم که از شب اول محرم توش عزاداری میکنیم. مردم اونجا میگفتن که یه هواکشی داره، یه بالای سقف این حسینیه که برای اینکه هوا رو رفت آمد بده برای تهویه گذاشتن. این روستا توی دامنه کوه قرار داره، تو سر شیبی ساخته شده. در اونجا هست که یه شیری، شیر درنده، از شب اول محرم میاد کنار این اواکش میشینه و پایین که عزاداری میکنن روزه میخونن، این حیوان اون بالا نشسته اشکش میریزه پایین. هر سال هم میان. بعضی از سالا مردد میکشن اینا که ماه رؤیت شد یا نشد. با اومدن اون شیر میفهمن که خب این موارد جالبه واقعا. چنین چیزهایی رو آدم میفهمه که اثر شهادت سید الشهدا علیه السلام یه حادثه جنایت عادی نیست، یه چیز عادی نیست، فراتر از این هست. حالا تا کجا ادامه داره ما نمیدونم. درسته؟ این نمونه ها به ما میگه چی؟ میگه اگر حالا یه آثاری رو دارن بیان میکنند که در عوالم دیگه داره اتفاق میفته، اینا چندان دور از ذهن نمیفته قبولش، و چون صادق مصدق بیان میکنه ما میپذیریم. من این روایت رو بخونم. ابوبصیر خدمت امام صادق علیه السلام، روایت نسبتا روایت بلندیه در کتاب کامل زیارات. حضرت می‌فرماید مادر ما فاطمه زهرا به همراه 1000 پیغمبر، به همراه 1000 شهید، به همراه 1000 صدیق در آسمان به یاد فرزندش حسین علیه السلام که میفته شروع میکنه به گریه کردن، همه با او گریه میکنن و همراه با این 3000 برگزیده، 1000 پیغمبر، 1000 شهید، 1000 صدیق، چند میلیون ملک از کروبین اینا هم همراهی میکنن. یه همچین مجلسی بپا میشه تو آسمان ها و وقتی مادرم شروع میکنه به گریه کردن همه میگریند. فیبکی لبکائها کل من فی السماء، از صدای گریه مادرم هر کس در آسمان هست به گریه میفته و صدای ناله مادرم به جهنم که میرسه، جهنم شروع میکنه به جوش و خروش. ملائکه از قبل میدونن که اگه جهنم از یه حدی جوش و خروشش بیشتر بشه از کنترل خارج میشه و شعله او میزنه تو دنیا، و اگه یه شعله او بیاد تو دنیا تمام آنچه رو کره زمین است میسوزه و از بین میره. لذا میان برای کنترل او. گاهی تو این کنترل کار به جایی میرسه که جبرئیل میاد و با پرش میزنه به جهنم تا یه قدر آرام بشه. این زمانیه که مادر ما فاطمه زهرا به حالت شهقه میفته، یعنی اینقدر گریه میکنه که نرس به حق حق میفته، به حق حق ساکن هم نمیشه و آرام نمیشه، مگر اینکه پدرش میاد پیغمبر خدا او رو تسلی میده. تسلیش به چیه؟ میگه دخترم، خدا سرانجام انتقام خون پسرت رو با ظهور ولی عصر علیه السلام خواهد گرفت. و آرام میشه تا نوبت بعد. بعد حضرت فرمود به ابوبصیر، فرمود اما تحب ان تكون في من يسعد فاطمه، حالا دوست نداری تو هم مادر ما رو کمک کنی تو گریه کرد؟ که حضرت اینو فرمود بغض گلوی حضرت رو گرفت، شروع کرد به گریه کردن. من هم به گریه افتادم، جوری که دیگه نمیتونستیم با هم گفتگو کنیم. من برخواستم رفتم فردا. خب به قول اون شاعر گفت گریه کن زهراست، ما سیاهی لشکری، اوست گریه کن اصلی. و این داستان ادامه داره. فرمود پیغمبر خدا که دخترم خدا تو رو وقتی در قیامت محشور میکنه میای وارد صحرای محشر میشی، به تو دستور داده میشه و گفته میشه که تو اولین کسی هستی که میتونی وارد بهشت بشی. اونجا توقف میکنی، میفرماید نه، یه نگاهی میکنی تو صحنه قیامت، یه دفعه چشمت میفته به پسرت حسین علیه السلام، این در حالی است که او ایستاده ولی سرش رو در کف دستش گرفت. همین که این صحنه رو تو میبینی، یه فریادی میزنی تو قیامت. قیامت هم میشه قیامت، مردم اونجا هم به گریه میفتن. گریه داستانش به دنیا خاتمه نمییابد، بلکه تو عالم قیامت هم گریه همچنان برقراره. اثر تا به اونجا ادامه داره، اثر تا به اونجا ادامه. ما تو این سیلی که تو عالم خلقت به راه افتاده، ما یه خس و خاشاکی اگه باشیم که با این سیل حرکت کنیم، بیفتیم تو این مسیر ببریم، اون وقتی که انشاءالله این عرض ارادت های مختصر ما دور از چشم صاحب عزا بی بی فاطمه زهرا نخواهد ماند، انشاءالله اینا رو با همه کمی ها کاستی ها، با همه عدم لیاقت های ما، انشاءالله مورد امضا و پذیرش قرار خواهد داد. ما رو انشاءالله با این بهانه ها مورد لطف و عنایت قرار خواهند داد. عرضم تمام. خب نام مادرش رو بردیم، روز آخر این مجلس رو از صاحب عزا فاطمه زهرا مدد بگیریم و کمک بخواهیم. همون بانویی که میان در و دیوار فریاد زد ابتا هاکزا یفعلو ببلتی که و حبیبتی، بابا با همه اون سفارش ها که کردی برخیز و ببین با دخترت چه میکنی. ابتا ما ذالقینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، بابا سر از خاک بردار و ببین این دو خبیث با جگر گوشه تو دارن چه میکنند. اینجا فاطمه زهرا شکوه خود رو با پیغمبر خدا داشت، به او پناه بود، با او سخن گفت. شاید دختر 3-4 سالش زینب کبرا همین صحنه رو دید که وقتی کربلا اومد وارد گودال قتلگاه شد، او هم دید از همه جا دستش کوتاه، او به پیغمبر خدا پناه برد، صدا زد یا جدا صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الارض.